حضور نیروهای آلمانی اشغال کردند. ناتوانی حکومت رضا شاه پهلوی شرایط را برای این اشغال تسهیل کرد. رضا شاه در جریان این جنگ جهانی به پیروزی آلمانی ها امید داشت، اما همسایگی ایران با هند، مستعمره انگلستان و مسیر راهن جنوب تا شمال ایران انگیزه های مهمی برای اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی فراهم ساخته بود. بعد از این اشغال رضاخان از ایران اخراج شد. 8 شهریور 1360، دو ماه پس از شهادت آیت الله سید محمد حسینی بهشتی و بیش از 70 تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی، محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت به همراه گروهی از اعضای هیئت دولت در انفجار دفتر کارشان به شهادت رسیدند. شهید رجایی که در 48 سالگی به شهادت رسید در انتخابات 2 مرداد 1360 با کسب بیش از 13 میلیون رأی مردم ایران دومین رئیس جمهور ایران شده بود. و 9 شهریور 1357 آیت الله سید موسی صدر رهبر جنبش عمل لبنان در لیبی روبوده شد و از آن زمان تا کنون اطلاع دقیقی از سرنوشت وی نیست.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی ممنونم از علی آقای نورایی یگانه که مناسبات سیاسی هفته رو تقدیم شما شنونده محترم کردن. و اما 0911-4345 چهار شماره آخرشون این سوال رو برامون فرستادن: آیا اصلاح طلبی اصولگرایی نقشه دشمنان است در جهت دو قطبی کردن جامعه؟ جناب استاد
بله ببینید، اصلاح طلبی و اصولگرایی اگه بخوایم به عنوان دو نوع حزب یا دو نوع سلیقه ذیل جریان انقلاب بهش نگاه بکنیم، یه امر کاملا طبیعی است. یعنی از اول انقلاب بوده، همیشه همه جامعه هم بوده که یه آرمان‌های کلان انقلاب رو همه قبول دارن، ولی در روش‌ها، در مثلا بعضی از مسائل فرض کنید اقتصادی یا مدل‌های اقتصادی شاید گلوته خلاف شهر نباشه و طبق ضوابط باشه، تو مدل‌های بشری و تجربیش اختلاف نظرهای وجود داره. به همین دلیل هم احزاب مختلف شکل میگیره، سلیقه‌های سیاسی مختلف شکل میگیره،
عمدتاً هم در اقتصاد است و سیاست خارجه.
بله خیلی اوقات عکسش هم در همین دوتا بحث هست. حالا البته گاهی تو سیاست فرهنگی هم ممکنه اتفاق بیفته، ولی عمدتاً در اقتصاد و به قول شما سیاست خارجی است. خب اینا اختلاف نظرهایی است که هست و طبیعی هم هست و گاهی خوبم هست. یعنی مثلا من دارم رو روش الف خیلی تاکید میکنم، طرفدار روش ب چون روش الف رو قبول نداره، نمیذاره حداقل منی که مثلا قائل به روش الف هستم، دولت دستمه یا مجلس دستمه، تو این زیاده روی کنم یا خطا رو مرتکب بشم، اون سریع اشکالات منو میگیره و این خوبم هست. یعنی تعدیل میکنن گروه های سیاسی همدیگر رو، منتها به شرطی که ذیل گفتمان اصلی انقلاب اسلامی قرار بگیرن. ولذا اصل این وجود جریان‌ها و گروه‌های مختلف نه نقشه دشمن نیست، طبیعت جامعه است و بروز این اختلاف نظرها میشه اختلاف گروه‌ها و احزاب مختلف. حتی شما می‌دونید تو خود اصلاح طلبی و خود اصولگرایی اختلاف نظرهای وجود داره، یعنی تعددهای تو خود درون اونها هم هست. هر وقت هر کدوم از این گروه‌ها خلاف اخلاق عمل کردند، خلاف موازین اسلامی عمل کردند، خلاف گفتمان اصلی انقلاب حرکت کردند، اینجا دیگه جایی که دشمن قطعا سوء استفاده میکنه و هیچ بعید نیست که دشمن جهت‌دهی کنه و فضا سازی کنه و حتی گاهی به تعبیری برای اینها تصمیم سازی بکنه که چگونه بنویسن، چگونه بگوین و چگونه عمل کنن.
بله.
لذا اختلاف اصولگرایی و اصلاح طلبی که حالا در طول 45 سال انقلاب تعابیر مختلف دیگه هم داشته، چپ بوده، راست بوده، نمیدونم احزاب متعدد، اینا اصلش طبیعی جامعه است. اما اینها طرفداران یا اعضای این احزاب باید دقت بکنن که تو زمین دشمن و بازی دشمن قرار نگیرن و تو زمین دشمن بازی نکنن. اگر بخواد این کارو بکنن طبعا میتونن آلت دست دشمن ما قرار بگیرن و البته دشمن تلاش میکنه که در این گروه ها نفوذ بکنه و بتونه تأثیر منفی بگذاره. اما اصل وجود این گروه ها و اختلافات یه امر طبیعی است.
چیزی که تو سوالشون هم اینجا پرسیدن و این کلید واژه به نظرم خیلی مهمه، چون آقا هم بارها نام بردن و روش تاکید کردن، بس دو قطبی کردن جامعه است.
بله.
این اگر قرار باشه حالا به تعبیر شما احزاب چپ و راست، نمیدونم اصلاح طلب و اصولگرا، هر اسمی که حالا اینها دارن، بخوان بیان جامعه رو دو دسته و در واقع دو تیکه بکنن که دیگه شروع اختلافاته.
بله این غلطه. یعنی منتها ببینید دو قطبی هم باید تعریف کرد. این که بالاخره دو تا نظر وجود داره طبیعیه. مثلا شما بگید آقا استقلال و پیروزی دو قطبیه، نه استقلال و پیروزی دو تا طرفداری از دو تیمه که خیلی هم گاهی طرفدارا با هم دیگه به شدت و تندی با هم به قول معروف کاری میخونن و چیز میکنن، ولی تهش اینه که رفاقتشون هیچ‌وقت از بین نمیره در حالت عادی و عمومی. در حقیقت حالا بعضی افراد خاص باز تو همون هم ممکنه دو قطبی واقعا ایجاد کنن، ولی بالاخره این که یه نظر الف و بی وجود داشته باشه یا سلیقه الف و بی، این نمیگن دو قطبی. دو قطبی یعنی این که کشور رو دو بخش بکنن و به جون همدیگه بندازن.
بله.
این بنابراین غلطه و اگه بخواد به این معنا باشه غلطه، ولی اصل وجود اختلافات سیاسی ولو دو تا گروه خواستن باشن این لزوما دو قطبی نیست.
درسته، بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب استاد ابوطالبی. سپاسگزارم از شنونده محترمی که سوالشون برای ما ارسال کرده بودن. شما عزیزانم میتونید به سامانه پیامک 3553 پیامک بزنید و سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. همچنان با ما همراه باشید.
از صلابت و غیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، زمان طوفان همه مثل کوه پر از امید پر از شکوه، همیشه یک ملت و یک گروه کنار هم پر از شکوه، فراز هر قله ای نام ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، ما بیداریم از عشق ایران.
بله، خیلی ممنونم که همچنان رادیو معارف رو دنبال میکنید. با برنامه پرسمان انقلاب با شما هستیم. 0939-5524 این سوال رو فرستادن. سوالشون اینه: مگه داعش نابود نشده بود؟ پس ما توی سوریه چی کار میکنیم؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که حضور ما در سوریه دلایل مختلفی داره. اولا وقتی ما میگیم داعش نابود شد، یا خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی گفتن پایان داعش رو امروز اعلام میکنم،
بله،
پایان داعش به معنای گروهی بود که داعش گروهی بود که بخشی از حکومت سوریه رو در دست گرفته بود، یعنی بر بخشی از کشور سوریه مسلط شده بود، تو مناطق عملا داشت اعمال حکومت میکرد.
بله.
خب این رو از بین بردند، حکومت کامل دست حکومت قانونی سوریه افتاد و عموم گروه های داعش رو هم از بین بردن. ولی این به این معنا نبود که هیچ آدمی که تفکر داعشی داشته باشه دیگه در دنیا و در سوریه نیست. یعنی اون تشکیلاتشون رو ما از هم پاشوندیم، سیستمشون از هم پاشوندیم، حکومت و قدرت دیگه دستشون نیست، تشکیلات و گروه های نظامیش تقریبا از هم پاشیده شد. اما بالاخره این افرادی که چنین اعتقادی دارن، حالا حتی شاید داعش هم نباشن، مثلا اون جبهه النصره باشه،
یه روز القاعده است، یه روز داعش، یه روز چیز دیگه است،
اون تفکری که هست همیشه و حتی بقایای داعش هم هستن، جز
بله،
این بقایای داعش هم نیستن.
بله.
لذا پس حضور ایران در سوریه اگر به معنای مقابله با گروه‌های تکفیری و تروریستی باشه، خب کمابیش اونا هستن. اما واقعیتش اینه که حضور ایران در سوریه دو تا دلیل اساسی داره. یکی این که خود دولت سوریه از ما میخواد که مستشاران نظامی اونجا باشن و کمک بکنن به اونها در حل مشکلاتشون و بحث‌های امنیتیشون و بین‌المللیشون.
بله.
و نکته دوم هم اینه که ببینید اصل حمایت ما از سوریه نه به خاطر شخص مثلا بشار اسد یا این آدمایی که الان تو سوریه حاکمند بود، بلکه به خاطر اینکه سوریه در اون مقطع و الان هم یکی از نقاط محوری جریان مقاومت محسوب میشه.
درسته.
رابطه خط اتصال ما با لبنانه و حتی به معنای با فلسطین میتونه باشه و مرکز در حقیقت مبارزان فلسطینی و لبنانی خب سوریه است، خیلیشون اینجا اصلا هستن و همجا هم بعضیشون شهید شدن. بنابراین سوریه برای ما یک نقطه استراتژیکه که حضور فرماندهان ارشد ما در سوریه و نیروهای کارشناسی نظامی همتون در سوریه برای ما خیلی خوبه و مؤثره، چون یکی از مرزهای جدی ما با دشمنان اصلیمونه، مرزی که با اسرائیل داره و اقداماتی که ما اونجا میتونیم چه بازدارنده چه اقدامات ایجابی علیه اسرائیل یا دشمنان منطقه‌مون انجام بدیم.
یعنی به جای اینکه ما اونجا بنشینیم تا دشمن خوری نکرده پشت مرز ما،
بله بله،
ما بریم اونجا و شر دشمن رو همونجا دفع
کنیم. دقیقاً به تعبیری حالا گسترش عمق استراتژیک ماست که ما بیرون از مرزهامون داریم با دشمن مقابله میکنیم. تا ما بعد از دولت سوریه تشکر کنیم که اجازه داده که نیروهای نظامی ما اونجا حضور پیدا بکنن و کیلومترها اون طرفتر دشمن ما رو دفع کنن.
بله.
و حالا البته حضور نیروهای ما اونجا گاه هم باعث اقدامات نظامی اون طرفی هم میشه، شهادت بعضی از نیروهای ما هم در پی داره. پس حضور ما در سوریه صرفاً به معنای وجود یک چارت آدم داعشی که تشکیلاتی داشتن فقط نبود. اولا اون بخشی از داعشه و از روح اصلی داعشه، و ثانیاً اون داستان محور مقاومت و منطقه حساس استراتژیک سوریه برای ما بود که حضور ما رو اونجا توجیه میکرد و هنوز همین توجیه وجود داره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون از توضیحات شما جناب استاد ابو طالبی.
خواهش
استفاده کنم. کردیم
رودی مقاما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. با یک دیگر از برنامه های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب درآمدی بر هویت ملی در اندیشه حضرت آیت الله عثمان خامنه‌ای که توسط دکتر عباس علی رهبر نوشته شده رو خدمتتون معرفی کنیم. هر مجموعه انسانی به یک هویت جمعی نیاز دارد و باید احساس اجتماع و همبستگی و هویت جمعی نماید. در کشورهای دنیا معمولاً روی مفهوم ملیت تکیه می شود. بعضی جا هم تمرکز روی قومیت است. ملیت به چه معناست؟ یک هویت جمعی است که با برخورداری از آن هر کشور می تواند از همه امکانات خودش برای پیشرفت و موفقیت استفاده نماید. یکی از کارهای بزرگ انقلاب اسلامی همین است که یک هویتی برای ملت تعریف کرد و بر آن پافشاری کرد. در واقع هویت ملی به عنوان رکن بنیادین هویت اجتماعی با عناصر آگاهی جمعی، تجارب ذهنی مشترک و به صورت تدریجی و پویا در قالب تعلق و تعهد با مؤلفه‌هایی همچون زبان، دین، سنت، ادبیات، سرزمین، تاریخ و همچنین تحولات اجتماعی سیاسی مرتبط است. به گونه‌ای که در سه جزء معرفت هویتی با باور خواستن و توانستن، صدق و توجیه منطقی ارزش‌ها و نگرش‌های هویت ساز میتوان به تعمیق و توسعه سازه‌ها و مفاهیم نظام هویتی ملی رسید. این کتاب یعنی کتاب درآمدی بر هویت ملی در عصری که شاهد تحولات سریع ارتباطی و اجتماعی در فضای جدید قدرت‌های نوین رسانه‌ای است، به دنبال تبیین منظومه و شبکه مفهومی رهبر حکیم انقلاب اسلامی نسبت به هویت ملی ایران اسلامی است. ایشان در سخنرانی‌های خودشان ضمن مسئله شناسی، علت شناسی و راهبرد شناسی در رابطه با مقوله هویت ملی در سپهر اسلامی ایرانی با نگاهی نواندیشانه مبتنی بر اجتهاد حکمی خودشان به توسعه و نوآوری در مفهوم هویت ملی نیز پرداختند. این کتاب که به بررسی هویت ملی از منظر ایشان پرداخته، از یک پیشگفتار، دو فصل و یک نتیجه‌گیری تشکیل شده. در پیشگفتار نویسنده ضمن توجه به ادبیات نظری هویت ملی، نوشناسی و ابعاد شناسی هویت ملی به روش شناسی بحث در قالب رویکرد کیفی و استفاده از تکنیک تحلیل در واقع مرتبط اشاره کرده. همینطور فصل اول این کتاب با عنوان هویت ملی از نگاه رهبر معظم انقلاب از سه گفتار که شامل کلیات هویت ملی، هویت ملی در ایران و هویت جمعی جهان اسلام است تشکیل شده و فصل دوم کتاب به تهدیدهای هویت ملی و راه‌های حفظ و تقویت آن از منظر رهبر معظم انقلاب در قالب دو گفتار که شامل تهدیدهای هویت ملی و حفظ و تقویت هویت ملی است پرداخته. در انتها هم در مقاله نتیجه گیری و در بخش نتیجه گیری مؤلف ضمن ارائه پیشنهادهای جهت حفظ و تقویت هویت ملی، شبکه مفهومی هویت ملی مستمد از نظرات و آراء رهبر معظم انقلاب اسلامی را آورده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتابی درآمدی بر هویت ملی در اندیشه حضرت آیت الله اعظم خامنه ای تألیف های دکتر عباس علی رهبر از انتشارات انقلاب اسلامی با ما همراه بودید. شما عزیزان رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خیلی ممنونم از جواد امیر خلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن. و اما شنونده محترم به شماره 0918-3641 4 شماره آخرشونه که این سوال رو برای ما فرستادن. با اینکه رهبری ایران ولایت مطلقه دارن، چرا جلوی مشکلات اقتصادی رو نمیگیرن؟ جناب استاد ابوطالبی در خدمت شما هستیم.
خب این سوال در حقیقت دو تا مؤلفه اصلی داره. یکی این که آیا ولایت مطلقه داشتن به معنای این هست که باید همه جا دخالت کنن و هر کاری رو انجام بدن به هر روشی، یکم این که آیا واقعا رهبری مانع مشکلات اقتصادی شدن یا نشدند.
اصلا خود ولایت مطلقه چیه؟
بله همین رو عرض بکنم.
بله،
نسبت به نکته اول باید اینو دقت بکنیم. ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت مقیده به این معناست که فقیه در عصر غیبت در عرصه زمامداری و حاکمیت جامعه اسلامی همه اختیاراتی که معصوم برای اداره جامعه و زمامداری دارد رو فقیه هم دارد. البته خود امام و دیگرانی که ولایت مطلقه رو مطرح کردن گفتن الا مواردی که خود ائمه استثناء کرده باشن.
بله،
یعنی فرض کنید امام 100 تا اختیار در عرصه سیاسی و حکومتی دارد، ممکنه دو تاشو استثناء کرده باشن، بگیم خب همون 98 تا رو فقیه دارد. این میشه ولایت مطلقه. یعنی چی؟ خود امام مثال میزنن تو کتابشون، میگم مثلا فرض کنید که اگر قرآن گفته که کسی اگر زنا یا فحشا مرتکب شد فجر دو هما سمانی نجلده 80 ضربه شلاقش بزنید، اینطور نیست بگیم که اون چون معصومه 80 ضربه میزنه، این چون غیر معصومه باید مثلا 50 تا بزنه 70 تا بزنه، نه فرق نداره،
حکم الهی
همونه.
بله،
اگر امام معصوم حق دارد و ولایت دارد که مثلا دست دوز را در شرایط خاص قطع کند یا قاتلی را اعدام کند یا حکم قصاص اجرا بکند،
بله،
نمیتونیم بگیم ایشون چون معصوم نیست پس ایشون دیگه حق صدور حکم اعدام ندارد. قاضی طبق ذات شرعی میتونه حکم اعدام هم صادر کنه و همینطور سایر اختیاراتی که در این عرصه هست. بنابراین ولایت مطلقه یعنی همه اختیارات معصوم در عرصه حکومت را فقیه دارد. البته حالا اونایش هم که ثابت میشه و الا مخرجه به دلیل موارد استثنایی.
بله،
خب این معنای این است که همه اختیارات معصوم رو دارد، ولی به این معنا نیست که اگه ولی فقیه مطلقه شد در هر مسئله و هر جایی و به هر روشی میتواند دخالت کند.
اصلا خود معصوم این کارو میکرده.
احسن. یعنی خود معصومین که دیگه اصل ولایت مطلقه مال اونهاست.
بله،
خب آیا معصومین همه جا ورود میکردن و به هر روشی که میشد ورود میکردن یا نه؟ و این عدم ورود همه جایی و به هر روشی حتی گاهی باعث میشد که اتفاقاتی بیفته که مورد نظر اونها هم نباشه.
یعنی بعضی موقع علارغم میل خود معصوم
خلاف نظرش عمل شد.
بله،
مثل همون داستان حکمیت در جنگ صفین که امیرالمومنین نمیخواست ابو موسی نماینده اونها باشه، ولی بالاخره شرایط، خب حالا بگیم آقا امیرالمومنین یعنی اختیار نداشت که جلوی ابو موسی رو بگیرد؟ چرا، اختیار داشت. ولی امیرالمومنین باید بر اساس مصالح امت اسلامی عمل بکند.
بله،
ببین الان مصلحت در کجاست؟
درسته.
لذا مقام معظم رهبری هم همینه، ولایت مطلقه دارن، ولی مقام معظم رهبری برای اداره کشور خصوصا امروز چون قواعد و ضوابطی چیده شده است، اداره کشور بسیار پیچیده و گسترده است، مقام معظم رهبری طبق قانون عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا یه وزیر اقتصادی فرض کنید در عملکرد اقتصادی اشکالی دارد، این کار مقام معظم رهبری است که بخواد جلو رو بگیره، این کار مجلس و نمایندگان مجلسه که اون رو بخوان و بعدم باید مثلا بعضی وقتا کارهای تخصصی اقتصادی نیازمند کارشناسی تخصصی اقتصادی است و خود رهبری بارها گفتن و ما اینو بارها میگیم که ولی یه فقیه متخصص همه امور جزئی اقتصادی و هنری و فرهنگی که نیست که.
بله.
لذا اینا نیازمند اینه که کارشناسان ورود کنن، قانونم به اون نهاد این رو سپرده، اون نهاد وظیفه‌ش رو ورود بکنه و رهبری قرار نیست اون ورود بکنن. اما بخش دوم، آیا رهبری نسبت به مسائل اقتصادی هیچ ورودی تا حالا نکردند؟ خب این همه هم نظریه و بیان و جهت‌دهی و نامگذاری سالها و بعد درخواست ها و
بله
موضع های صریح نسبت به کوتاهی های اقتصادی یا بی‌عدالتی ها و یا حتی اقدامات بعضن مستقیم خود مقام معظم رهبری که مثلا فرض کنید فلان مشکل رو برید حل بکنید، حتی بودجش رو مثلا خود رهبری یا دفتر رهبری پیش بینی کرده برام فلان بحران، مثلا رهبری اینقدر کمک میکنه از حالا بودجه های در اختیار خودش که فلان بحران حل بشه.
بله.
و لذا این که بخوایم بگیم که اولا چون ولایت مستقه دارد پس هر مشکلی تو کشور هست بعدشون جلوشو بگیره، خب نه، اینا شرایط داره، ضوابط داره، قانون داره، راهکارهای مختلفی داره، به افراد مختلفی سپرده شده. و ثانیاً کی گفته رهبری در مسائل اقتصادی ورود نکرده است؟ چرا ایشون بارها ورود کردن، تذکرهاشون رو دادن، رهنمودهاشون دادن،
سند خیلی اوقات اقتصاد مقاومتی که به نظرم دیگه
بله بله
اون که به عنوان
سند بالادستی اومده یا خود اصل 44 که ایشون رسما ورود کردن. بله. و تأکید کردن منتها قرار نیست که اگه قرار مثلا رهبری گفتن برای حل مشکلات اقتصادی باید خصوصی سازی اصل 44 دنبال بشه، بعد میگیم حالا دونه دونه این کارخونه ها رو بعد ایشون بره مثلا کارش انجام بده، خب اینا باید زیر مجموعه انجام بدن.
بله.
لذا همون دونیشه بود که عرض کردم، نه ولایت مستقه معنای دخالت در همه جا هست به هر روشی و نه اینطور است که میگیم رهبری در مسائل اقتصادی ورود نکردن، بلکه ورودای که شأن و جایگاه رهبری بوده رو ورود کردن، بقیهش دیگه باید از نهادهای تخصصی و خاص هر کدوم قاچاق و بجرشو بگیرن، اونا باید راهکارشو پیدا بکنن، تورم میخوان کاهش بدن، اقتصاددان ها باید بیان نظر بدن، وزارت اقتصاد باید بگه چه کار باید بکنیم، تولید ملی رو رهبری باید افزایش بدیم و رونق ببخشیم، اونا باید بیان راهکارهاشو بگن. حالا بعضی وقتا رهبری راهکارهای بعضی از اینا هم فرمودن، لذا اینا لزوما واقعا رفتی ولایت مستقل نداره که بگیم حالا اختیار چون ندارد پس نتوانسته از ورود کند، در حالی که شما میگید اختیار دارد. نه، مسئله اون نیست که اختیار نداشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب استاد ابوطالبی عزیز، از اینکه برنامه پرسمان انقلاب اومدید و از شنونده محترم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردن. به 3553 پیامک بزنید، سوال خودتون رو برام بفرستید، انشاءالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. خدا یکنم کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار التماس دعا. خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خواجه ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
الله اکبر. رادیو معارف، الله اکبر، صدای ایمان، الله اکبر، نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پویش حیات من نزد الله. محورهای موضوعی: اربعین، محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق. اربعین، خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا. همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا. حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش های پویش: رسانه های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت. رسانه های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
به هر کی تلفن کنی منشیش جوابت میده، اما به خدا خودش پشت خطه، خودش جواب میده، خودش بله میده.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب.
اذا سألک عبادی عنی، این مردم اومدن حبیب من درباره من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بدی: فإنی قریب، من نزدیکم.
إنی قریب، نزدیکتون هستم. صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من، چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب و جیب و
اینی قریب، من نزدیکم به همه موجودات. بین من و بین آفرینش من بعدی نیست. قریب، عجیب، دعوت دا. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
اجیب و دعوتت دای ازاد دعان. وقتی خانند صدایم می کند جوابش می دهم.
من سواک یزیل و من ادعو